بسم الله الرحمن الرحیم. یک شنبه هفتم شهریور ماه 95. اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث براءت حدیث رفع رسیدیم به نکاتی که در فقه الحدیث حدیث رفع متذکر شده. نکته سوم، دو تا نکته بود عرض کردیم، امروز سوم. نکته سوم این است که حدیث رفع اختصاص به احکام تکلیفیه ندارد، بلکه احکام وضعیه را هم شامل میشد. یعنی حدیث رفع فقط مال احکام تکلیفی نیست، حکم وضعی را هم میگیرد. همان گونه ای که اختصاص به متعلقات احکام ندارد و موضوعات احکام را هم میگیرد. متعلق احکام چیه؟ متعلق احکام عبارت است از فعل مکلف. مثلا شارع اقدس نماز را واجب کرده است. نماز خارجی که شما اتیان میکنید میشد متعلق تکلیف صلاتی. فرض بفرمایید که صیام شهر رمضان واجب است، افطار میشد حرام در شهر نهار شهر رمضان. افطاری که در نهار شهر رمضان حرام است میشد متعلق تکلیف حرمت. این افطاری که متعلق تکلیف حرمت است، ربما خودش موضوع است برای یه حکم دیگه. و اون حکم دیگر چیست؟ اون افطار کسی بکند در شهر رمضان، افطار عمدی، چه داره؟ کفاره داره. پس بنابراین این افطاری که خودش متعلق تکلیف حرمت است، موضوع است برای وجوب کفار. حدیث رفع همون جور که بفرمایید که تکلیف رو برمی دارد، اون چی که متعلق به تکلیف است رو هم برمی دارد، هاکذا متعلق رو هم که اگر به موضوع تکلیفی تعلق گرفت، موضوع تکلیف رو هم برمی دارد. اجازه بدین توضیح باید بدم. بله، مطلب هنو فقط فهرستشو گفت. ملاحظه بفرمایید، فرض بفرمایید همین افطاری رو که گفتیم، اگر کسی مکره بشود به افطار، توجه میکنید؟ وقتی که مکره به افطار شد، خیلی خوب افطار کرد، مکره شده افطار دیگه حرمتی؟ نه، افطار کرد. خب حالا که مکره شد و افطار کرد، آیا موضوع وجوب کفاره میاد روش؟ یعنی باید کفاره بدهد؟ میگم حدیث رفع همون جور که حرمت افطار رو برمی دارد، هاکذا وجوب پرداخت کفاره را هم برمی دارد. اگر مکره شد، کفارم برش واجب نیست. خب این مطلب در باب محرمات واضحه. محرمات ولو یک حکم کلی است، لکن این حکم کلی ساری میشد در همه مصادیق و در واقع منحل میشود به احکام متعدد به تعدد افراد. مثلا اگر میگد لا تشرب الخمر و شما اینجا مثلا 10 رقم خمر دارید، این لا تشرب الخمر رو تمام این خمرها میرد، همه این خمرها رو میگیرد. حالا شما مضطر شدید، مکره شدید، یا هر کدوم دیگه از نه چیزی که در حدیث رفع ذکر شده است. اگر شما مضطر یا مکره شدید به شرب یکی از این خمرها، می توانید که اون خمر رو چه کنید؟ وقتی که مکره شده اید، حرمت اون شرب خمر برداشته می شود. آیا حرمت از خمر مطلقا از شما برداشته می شود؟ یعنی اینکه حالا گفت این یکی رو باید بخوری، شما اینو که خوردی پشتش بگوی که خب ما که اینو خوردیم بغلیش هم بخوریم و سومی هم بخوریم و این جوره. حرمت برداشته میشد به اون اندازه ای که شما برش مکره شده. اگر گفت یک جرعه بنوشی، باید بنوشی، جرعه دوم میشد چی؟ چرا؟ چون این رفع حرمت مادامی است که اکراه وجود داره، اضطرار وجود داره، توجه میکنید؟ پس بنابراین اینجور نیست که اگر حدیث رفع آمد مطلق حرمت رو برداره که دیگه شما شرب خم بردون حلال باشه، هر جایی پیدا شد میتوانید بخورید. نه، حرمت برداشته میشود در همون موردی و به همون مقداری که شما بدان مکره شده اید یا مضطر شده اید. فرض بفرمایید کسی یه بیماری دارد، بیماری لاعلاج است، تحملش هم سخت است، یعنی یه سردرد جزئی یا اینا نیست که بشه تحمل کرد، و گفتند علاج این بیماری مثلا خمر است در یه مقدار مشخصی و علاج منحصر به خمر است، بدیلی ندارد این علاج، خیلی خوب، این میشد مضطر به خمر. همون مقداری که به او گفته شده است میتوند بخورد، بیشتر اگر بخواد بخورد از این قسم خمری که به او توصیه شده است تعدی کند به اقسام دیگر خمر، نه، به همون اندازه ای که رفع اضطرارش میشد به همون اندازه براش حلال است. مازاد؟ نه. درست شد؟ خب، پس بنابراین این در مواردی که متعلق تکلیف به کلی تعلق گرفته باشد، و این متعلق تکلیف که به کلی تعلق میگیرد در محرمات عرض کرد. و اما بیاییم در اون جایی که باز تکلیف به کلی تعلق میگیرد لکن شارع اقدس از شما صرف الوجود رو میخواد، یعنی تکالیف وجوبی، میگن اقم الصلاة، شارع از شما دو رکعت نماز صبح میخواد. دو رکعت نماز صبح از بفرمایید که طلوع فجر تا طلوع شمس مثلا 50 تا دو رکعت میشد خوند، دو رکعت اول وقت، ثانیه وقت تا دو رکعت آخر وقت. از این دو رکعت ها شارع کدوم یکیش از شما میخواد؟ شارع در این دو رکعت ها چه میخواد از شما؟ صرف الوجود، یکی از این دو رکعت، هر کدومشو میخوای بیاری بیار، مجزی خواهد. در تکالیف ایجابی، تکلیف وجوبی که متعلق تکلیف در واقع ولو کلیست، بازگشتش به صرف الوجود. حالا اگر شما مضطر شدید یا مکره شدید که یکی از این افراد را اتیان نکنید، مثلا کسی ظالمی در اول وقت نمیگذارد شما نماز صبح بدون رو بخونید، توجه کردید؟ خب، یا نمیگذارد که شما یک جزءش رو اتیان کنید، مثلا رکوع را یا سجود را یا قیام را، نمیگذارد شما در یک برهه ای از وقت چه کنید؟ اتیان به نماز بکنید یا جز ایش را اتیان بکنید. چه میشد؟ آیا تکلیف شما بالکلیه ساقط میشد یا نمیشد؟ چرا؟ به خاطر اینکه شما تکلیف ساقط نمیشد. درست میفرمایید. چرا تکلیف ساقط نمیشد؟ چون شما این فرد را نمیتونید اتیان کنید، فرد دیگری رو که میتونید اتیان کنید. این 10 دقیقه یه ربع اول وقت شما را مانع میشد از این که شما نماز اول وقت بخونید. بسیار. نمیگذارد در این یه ربع شما رکوع و سجود چه داشته باشید؟ اختیاری داشته باشید. میگه همینجا باید بشینی تکون نخور. تعجب میکنه؟ خیلی. در این یه ربع شما نمیتونید نماز بخونید، اما وقتی شما موسعه 1 ساعت دیگه هم وقت دارید. خب وقتی که رفع اضطرارت شد، رفع اکراهت شد، بلند شو نمازت رو چکار کن؟ نمازت رو بخون، مشکلی ندارم. توجه فرمودید؟ پس بنابراین اگر در جزئی از وقت، اگر در افرادی از این صرف الوجود شما چه شدید؟ افرادی از این صرف الوجود رو شما مضطر شدید، شما مکره شدید، تکلیف شما ساقط نمیشه، تکلیف شما باقی است. چرا؟ چون یه افراد دیگه رو میتونید اتیان کنید. بله، اگر اضطرار شما در جمیع وقت بود، اکراه شما در جمیع وقت بود، یعنی از اول اذان صبح تا طلوع شمس گفت میشینه این گوشه تکونم نمیخوری، حق نماز خوندنم نداری، از اول وقت تا آخر وقت، اگر اکراه و اضطرار مستوعب جمیع وقت شد در باب نماز یا در باب بقیه تکالیف ایجابیه وجوبیه، این اضطرار یا این اکراه به همه افراد تعلق گرفت. بله، اگر به همه افراد تعلق گرفت، تکلیف شما چه میشه؟ ساقط میشه. تکلیف ساقط میشه. از جوهر بودیم. خب ثم، حالا که این تکلیف بفرمایید که ساقط شد،
حالا ثم تکلیف اینه
نه آمده، اما همون کشی چون که تکون خورد با بلده این پاشه رو میکنم، قلبن که با سر با چهره اشاره میکنم. حالا عرض میکنم، پس تکلیف ساقط میشه اگر نگذاش شما هیچ کدوم از افراد رو اتیان کنید، یعنی اضطرار و اکراه مستوعب جمیع وقت. درست شد؟ خب تکلیف ساقط میشد. درست. آیا تکلیف که ساقط شد، شما آمدیم رو اضطرار به جزئی پیدا کردید یا به شرطی پیدا کردید یا اکراه؟ گفت به شما نمیگذارم بری وضو بگیری، یا به شما گفت نمیگذارم که رکوع و سجود بکن، یکیش رو هم مانع بشه. توجه میفرمایید؟ خب اکراه و اضطرار بر ترک جزء است. این اکراه و اضطرار که بر ترک جزء است، لکن مستوعب جمیع وقت است، یعنی که در مجموعه وقت نمیگذارد که شما وضو بگیرید. میگه نه، نمیشه وضو بگیرید، نه نمیشه رکوع و سجود کنید. خیلی خوب، حالا که اضطرار در جمیع وقت نسبت به جزء یا شرطی شد، خب چه میشد تکلیف؟ آیا تکلیف ساقط میشود بالکلیه یا نه جزء و شرط از اعتبار می افتد؟ میگم که تکلیف بالکلیه ساقط بشه. تکلیف کلیتاً ساقط است. وقتی گفت نمیگذارم وضو بگیری، نمیگذارم نه وضو بگیری نه تیمم کنی. گفت نمیگذارم که رکوع کنی، نمیگذارم سجده کنی. حق قرائت نداری، حمد و سوره رو حق نداری بخونی. هیچی نگو، ساکت نفس نکش. خب اگر به ترک جزئی یا ترک شرطی مضطر شد، لکن علا نحوه چی؟ استیاب، یعنی به همه افرادش، یعنی در تمام وقت. اجازه نمی دهد که در تمام وقت اتیان بکند. خب تکلیف ساقط است یا نه؟ میگم بله تکلیف ساقط. تکلیف ساقط شد، بفرمایید که چرا تکلیف ساقط می شد؟ کل تکلیف ساقط است. به خاطر این که تکلیف ضمنی ناشی می شود از تکلیف چی؟ از تکلیفی که روی خود چه آمده، از تکلیف استقلالی. تکلیف استقلالی میاد، نماز میشه واجب. نماز که واجب شد، از این تکلیف استقلالی، مثال میزنم حالا، پرش رو باز میکند این تکلیف استقلالی، تمام اجزا و شرایط نماز رو میگیرد، وجوب میرد رو تمام اجزا و شرایط. وقتی تکلیف ضمنی را کسی نتوانست اتیان کند که یکی از اجزا و شرایط باشد، تکلیف ضمنی از کجا ناشی میشد؟ از تکلیف استقلالی. تکلیف ضمنی که ناشی از تکلیف استقلالی است، تکلیف ضمنی که از کار بیفته، دیگه شما وجوب نداشته باشید نسبت به تکلیف ضمنی، تکلیف استقلالی شما هم ساقط میشه. دیگه نسبت به تکلیف استقلالی هم وجوبی وجود ندارد. توجه فرمون ساب کنیم ملاقات. بذارین بپزم، اگر برادون پختم و عرضه کردم و وقت شما نپسندیدین، چشم. پس بنابراین چرا؟ چون شارع اقدس از شما کل این مجموعه رو میخواد. وقتی از شما کل این مجموعه رو میخواد، شما اگر کل این مجموعه رو جزئیش رو نتونستید اتیان کنید، تکلیف نسبت به کل ساقط است. اگر شما به عیالتون بگون زور آب گوش درست کن، زور رفتین تو خونه، دیدین که بله دیگو گذاشته و اینا، هرچی قاشقو زدین توش و ملاقه رو زدین، دیدین گوش نداره، نخود و لوبیا و سیب زمینی و همه اینا رو ریخته گوش نداره. میگم پس گفتیم آب گوشت درست کن. میگه خب گوشت نداشت، من بقیه شو برات پختم. چه شما میگون این آب گوشت پخته برای شما؟ خب تکلیف وقتی جزءش ساقط بشه، شرطش ساقط بشه، تکلیف بالکلیه ساقط. بله در اون مواردی که شارع اقدس میگد تحت هیچ عنوان ساقطی میشد، مثل نماز، لا تدعی الصلات به حال، در اون روایات مستحاضه به زن مستحاضه فرمودن، نهیش کردن از ترک صلات، لا تدعی، تو خانم مستحاضه نمازت را تحت هیچ عنوان ترک نکن. روایتش این که آقایون آمدن از این استنتاج کردن که از صلاتو لا تسقط به حاله. اگر داستان داستان نمازه، نماز حسابش جداست، به خاطر این دلیل خاص گفته میشه و جوغمونه، و الا سیام روزه میخواد بگیره، هیچ مشکلی هم نداره، یه بیماری قلبی داره، دکتر گفته 8 صبح دارو رو باید بخوری، 2 بعد از ظهرم باید 2 تا قرص بخوری، همین، هیچی. روزه دار میخوای بگیر بگیر، اما 8 صبح این قرص رو باید بخوری، 2 بعد از ظهرم باید این قرص رو بخوری، از جا میفهمم من کاری ندارم. خب این باید رو این ساعت طبق دستور پزشکش این قرص رو مصرف کنه و نمیشد قرص رو بندازد به افطار و سحرش، توجه میکنه؟ گفته نه، سر این ساعت باید بخوری که بهت میگم. چه میگم؟ تکلیفه به سیام داره؟ بهش میگم قرص رو بخور، روزه دم بگیر؟ بهش میگم؟ نمیگم که. میگم شما تکلیفه به سیام دیگه ندار. اون عطشان کسی که بیماری عطش دارد، اون نس دارد، تعب بودن به خاطر وجود نسش، اون رو میگم بیماریست به نام بیماری عطش. اون کسی که بیماری عطش رو دارد، اگر نسا نداشتیم اونم میگفتیم روزشو بخوره، چون مجبور میشه شرب کند دیگه، مفتره، تموم شد، روزه دیگه نداره. لکن تعبدن لنس عطشان را، کسی که اون بیماری را دارد، میگم بله، اون صاحب این بیماری اتاش، بله، صاحب این بیماری اون مقدار که رفع ضرورت بیماریش میشد شرب ما بکند و روزش رو بگیرد، لتعبد به نس. اگه اونجا نس نداشتیم گفتیم دیگه روزه برش نیست، منتها نس داریم، فرمودن این مورد بگیره. خیلی خوب، میگم این مورد بگیره، لکن از این مورد تعدیه به چی؟ تعدیه به مواردی که بیماری عطش نداره اما رفته کار کرده، مارمزون رفته درو کرده، کارگر ساختمانی زیر آفتاب کار کرده، در نتیجه تشنه شد، حالا مضطر است که شرب کنه. چی میگون شما؟ میگون شرب کنه روزشم بگیره؟ نمیشد تعدی کرد. چرا؟ چون این نس مورد خاصه، قابل تعدی به غیر من. علیزا اینایی که اومدن گفتن بعضی یا سر و صدام درست شد این سالهای اخیر که بله برد کارشو بکنه، تشنش که شد آبشم بخوره، روزشم چیکار کنه؟ بگیره. اینایی که اومدن این فتوا رو دادن، اینا از این نس تعدی دارن میکنن. نس مال کسیست که بیماری چه داره؟ اتاش داره، عطشان، ذل اتاش. کسی که بیماری ذل اتاش رو داره، شرع اقدس نس رو فقط در اون مورد گفت. از این مورد تعدیه به بقیه موارد کردن، توجه می‌فرمایید؟ خب یه آقازاده‌ای هم هست میگه که من روزه رو مشکلی ندارم، من یه ناهار باید بخورم، توجه می‌فرمایید؟ مضطرم اگه نخورم گشنه میشه شدید و اینا، و بله مضطرم به اینکه نهار رو بخورم. خب اینم بهش میگن خیلی خوب، تو هم مثل ذل اتاش نهار دو قشنگ بخور، روزه دم بگیر. اینجوره؟ اینجور که نمیان بگو. پس بنابراین ببینید، اگر کسی مضطر شد یا مکره شد به ترک جزئی یا ترک شرعی شرطی یا اتیان به مانعی، مانعی را اتیان کند، خیلی خوب، در تمام این موارد اصل تکلیف استقلالی ساقط می شود. تکلیف ساقط. اگر شما بگون نه آقا تکلیف رو بیار بدون این جز، بدون این شرط، توجه کردی؟ اگر این رو بخند بگون باید دلیل خارجی داشته باشه. اون دلیلی که به تکلیف تعلق گرفته است، اون دیگه برداشته شد، به حدیث رفت، توجه کردید؟ یعنی وقتی حدیث رفع گفت جزء رو نمیخواد بیاری، شرط رو نمیخواد بیاری، جزء و شرط رو که میگه نمیخواد بیاری، یعنی دیگه تکلیفم نمیخواد بیاری. اون وقت در باب صلات علل خصوص دلیل خارجی داری که صلات تکلیف صلاتی ساقط نمیشه. خیلی دلیل خارجی داریم، چشم، تکلیف صلاتی ساقط نمیشد، اتیان کن بدون چی؟ بدون اون جزء و شرط. توجه میکنیم این باب صلات به خاطر دلیل خارجیش. صیام این دلیل خارجی را ندارد الا در باب ذوالعطاش. او روایتی که در باب ذوالعطاشه بله، و الا نه. نه اگر بیماره
دیگه،
نه دیگه تکلیفش انجام داده. اون میگه روزش صحیحه، این مقدار آبی رو که باید بخورد شرب کند، روزش هم بگیرد، روزه محکوم به صحته. نه احتیاج به قضا هم نداره. دلیل ما دلیل نص. باید شما بله تکلیف قرفی ببینید. نه نه نص نیست، شارع اقدس این مجموعه رو از شما خواسته است. این مجموعه یعنی با همه اجزا و شرایطش. اگر جزئی نباشد بازم خواسته از شما؟ نه امکان ما تو امکان بحث نمی کنیم که به شما بزنید گفتی آبگوش، همه چیز آبگوش تو ریخته، زرچوبه و نمک و گوجه و همه چی گوش توش
نیست.
اون میخوری برای اینکه گوش نده، اما اونی که برات پخته آبگوشتون، اون که دیگه آبگوش نیست که. شما گوش ضعیفه، چی پخته این که میگید خب گوش نداشتیم، میخواستی چیکار کنم؟ دستمو بندازم توش بپزم برات؟ خب گوش نداشتیم، منم بختم برات. در جمع فرمان شما تکلیف وقتی که جزءش رو نمیتونید اتیان کنید، تکلیف ساقط. داستان داستان اون بله بفرمایید چیز نیست که امید دید که دارن یه دی میکنن یه دی پر میکنن. گفت چه وضعیست شما؟ یه ددون کارگرا دارین میکنین، اونا هم پشت سرتون دارن میان پر میکنن. گفت آقا ما سه نفر بودیم، سه گروه، یه گروه میکندیم، یه گروه لوله میذاشتیم، یه گروه پر میکردن. امرو گروه وسطی نیومده، ما داریم کار خودمون رو میکنیم. این حرف شما این جوره.
جز
نه دلیلش این است. گفتم به شما امر استقلالی میاد رو واجب، امر استقلالی که اومد رو واجب، از امر استقلالی پر باز میشد رو اجزا و شرایط رو میگیره. حالا وقتی که جزء و شرط نفی شد، اون امر استقلالی هم نفی میشه، چون وجوب امر ضمنی وجوبش وجوب استقلالی نیست. اون ناشی از چه شده است؟ ناشی از امر استقلالی شده. وقتی امر ضمنی رو شما میخوان بردارید، لا محاله، باید امر استقلالی رو بردارید تا امر ضمنی برداشته بشه. این یک روایتی است که نه سند دارد نه دلالتش تمام است. المیسور لا تسقط المعسور یا لا یسقط بالمعسور، نه اینا این نه سند دارد این که نقل می شود و نه دلالت بر این مطلب میکنه. توجه میکنی؟ سندن و دلالتن. اگه ببینید امر ضمنی از کجا واجب است؟ از امر استقلالی. وقتی شما بخن وجوب را از رو امر زمینی وردارید، کی میتونید وردارید؟ این پرش رو واز کرده امر استقلالی رو امر، رو مواردی که جزء و شرطشه امر زمینی آمده. اگر بخواهید امر زمینی رو وردارید، باید خود امر استقلالی رو وردارید. تا امر استقلالی رو ور ندارید، امر زمینی ورداشته نمیشه. امر استقلالی رو ورداشتید یعنی تکلیف نیست. نه شعر نگو، شعر که نمیگو.
دلیل عرفیه.
دلیل نه، دلیل اینه که گفتم به شما.
دلیل چیه؟ باز کرده
امر زمینی از کجا ناشی شده؟ بارک. امر زمینی رو وقتی شما میخوان نفی کنید، در چه فرضی میتوانید نفی کنید؟ باید امر استقلالیشو بردارین، چون منشأش امر استقلالی است. وقتی که منشأ اون امر استقلالی است، تا منشأ رو بر ندارید امر زمینی برداشته نمیشه. حدیث رفع که میگه این جزء رو بردار، نمیشه جزء رو برداشت، یعنی کل این واجب رو بردار. کلشو که ورداشتی، جزءش هم چه میشه؟ میره. توجه کردی؟ او جداست. اونی که در مثل داستان صلات، لا تدعی صلات به حالن، تو روایت مستحاضه، بله او جداست. در داستان مثل نماز، فرمودن تحت هیچ عنوان ساقط نمیشه. بنابراین، میتوند صلات اختیاری، هرچیش نشد تبدیل به اضطرار میشه. حتی قیام نشد نشسته، نشسته نشد خوابیده، خوابیده نشد صلات الان نحو صلات چی؟ غرقا. خود صلات غرقا میتواند بیاد روی آب، بیاد روی آب و به عدد رکعات نماز تکبیر بگوید. اگر کفی دریاست، رو آب نمیتوند بیاد، تکبیرم نمیتوند بگه. به عدد رکعات نماز سرش را خم کند. اگر اینم نمیتوند مژه بر هم بزند، یعنی خودی صلات غرقام اقسامی دارد، به عدد رکعات نماز مژه‌اش بر هم بزند، مژه که میتوند کف دریا بر هم، یعنی که صلات گفتن ترک نشود. این فقط دلیل صلاته، این دلیل خارجیه. هرچی دیگر هم میگفتن ترک نشود، بدون جزء هم شد باید بیاری، قبول بود. لکن منحصر است به چی؟ به صلات. در بقیه موارد ما چنین دلیلی نداریم. خب حالا گفتم که حدیث رفع انقلت، حدیث رفع همون جور که اگر میگه جزء یا شرط مضطر شدی یا مکره شدی به ترکش و مستوعب جمیع وقت بود، خوب توجه کنید مستوعب جمیع وقت. از همین جای نکته ای رو خدمت شما قبل اینکه این قلتو بگم عرض کنم. در باب تقیه، کلامی که گفتیم عیناً در باب تقیه جاری است. یعنی در باب تقیه جمیع اقسام تقیه، چه تقیه بفرمایید که خوف بر نفس باشد، چه تقیه مداراتی نسبت به عامه باشد. در مورد تقیه، عبادتی را اگر شما انجام می دهید بر طبق تقیه، اگر عبادت شما عبادتی است که به این قسم چیست، عبادت از باب تکلیف وجوبی است که مصادیق متعدد دارد، این عبادتی که شما با تقیه انجام می دهید مضطر به او هستی یا مداراتن با عامه انجام می دهید؟ خیلی خوب، شما یه نماز با جماعت عامه خوندید، با پیش نماز سنی خوندید، ها حالا یا خوف نفس داشتید میترسیدید بکشندون، یا اینکه نه حتی مداراتی بود، نمازتون رو خوندین اشکال نداره بخون، بعدم رفتین خونه دون نهارتون رو بخورین، تا شوم میشد نماز ظهر و عصر رو چکار کرد؟ اتیان کرد. تو خونم که کسی دنبالت نیست که، وقتی نماز رو بخون. معلوم شد؟ یعنی اصل در باب تقیم که میگم تقیه، اصل در باب تقیه این است که مجزی نیست، اینه دلیلش. دلیلش این است که شما اول وقتی که مسجد هست مجبوری پشت سر اینا نماز بخونی، بخون. اما این نمازی که خوندی، زوری که با اینا خوندی، مجزی از زورده. خب نماز زور تا کی میشه بخونی؟ تا غروب آفتاب میتونی بخونی. خب پاشو رفته تو خونه دو نماز زور دو بخون. کی چیکارت داره؟ دیگه اونجا که تقیه نیست. این دلیل است که اجزا در باب تقیه کلیت ندارد. چرا؟ چون شما میتونی بعد استرارت برداشته میشه، استرار به اول وقت داشتی، اینا آمد از پیش نمازشون تو مسجد، خب شما نمیتونی فرادا بخونی، مجبوری پشت سرشون بخونی. بخون چه اشکالی، بخون بخون، بعدم باید بری نماز دو بخونی. پس قاعده عدم اجزاست. قاعده این است که مجزی نیست. چرا؟ چون شما به همه افراد که استرار نداری، که به اینی که اول وقت بود و تو مسجد بود مضطری. خیلی اینا با اینا بخون. اما آیا این مجزی از نماز زورده؟ نه. چرا؟ چون میتونی بری نماز زورده خودت بری تو خونه بخونی، درست بخونی. توجه کردی؟ پس قاعده در باب تقیه اصل اولی عدم اجزاست. خب اگر شما میخوان قائل به اجزا بشوید، باید اقامه دلیل و برهان بکنید. دلیل بیارید، بگون آقا اینی که اصل اولی عدم اجزاست، ما اینجا دلیل داریم بر اجزا. هر مقدار که دلیل بر اجزا اقامه کردید، فهو مجزن، قبول فقه تعبده. هر مقدار دلیل آوردید پذیرفته میشه. اونجایی که دلیل نداشتین، نه دیگه، میگم مجزی نیست. آیون در باب صلوات یومیه دلیل اقامه کرده اند که اگر مجبور به تقیه شد مجزیست. بسیار. در باب نماز جمعه این دلیل مفقود. نماز جمعه دلیل مفقود است، یعنی دلیل بر اجزا نداریم، بنابراین میشد پشت سر اینا نماز جمعه خوند، برو بخون، مشکلی نداره. اما آیا مجزی از زهرده او جمعه ای که خوندی؟ نه، زهرده هم باید بخونی. توجه فرمودید؟ و شاهد و علی ذلک، بله در روایت تقیه دارد امیر المومنین پشت سر خلیفه نماز خوندن جمعه. جمعه خب جمعه چند رکعته؟ دو رکعته. آقا نشستن تشهد و رکعت دوم که گفتن، خب اینا سلام دادن، آقا بلند شدن دو رکعت دیگه خوندن. دو رکعت دیگه که خوندن سند روایت هم تمام و سلام دادن. یکی از اینا بغلشون گفت که علی دو رکعت دیگه خوندی، چی بود دو رکعت دیگه خوندی؟ گفتن یه دو رکعتی است که تو نمیفهمی چیه، ولش کن. خب تو نمیفهمی چیه، ولش کن یعنی چی؟ یعنی آقا چی خوندن؟ زور خوندن. دنبال اینا خم و راست شدن. اون جایی که اینا نماز دادن آقا نشست سلام دادن، سلام ندادن، بلند شدن دو رکعت دیگه شونم خوندن. ای بابا گفت چی خوندی این دو رکعتا؟ آقا گفتن تو نمیفهمی چی چیه. چرا؟ چون اگه بهش میگفتن مردی که فلان، من که نماز جمعه با این نخوندم، من ظهر خودم و فرادا خوندم، تعجب میفهم، شرم شد دیگه، مصیبت میشد. گفتن این یه دو رکعتی است که عزیزم تو ملتفت نیستی، نمیفهمی. اونم نمیفهمید دیگه، تا بهش نگن که نمیفهمد. خب در باب جمعه دلیل بر اجزا نیست، ولذا نماز جمعه با حضرات مجزی نیست، لیکن خوندنش اشکال نداره، بره بخونه، باید بیاد ظهرش جدا بخونه، یا اذان ظهر که گفتن وایست نماز ظهرش رو بخونه، چهار رکعت نماز ظهرش رو بخونه، بعدم بشیند پاک چرندیات خطبه‌ای که بله میگد، بعدم نماز جمعه رو بخوند با اینا که هیچ خاصیتی ندارد، تعجب میفهمد، بعدم مثلا عصرش رو بخوند. در هر صورت این عرضم بود، یعنی یه استفاده کوچیک اینجا کردیم، چون چند وقت پیش بله یه بحثی شده بود در بله جایی، هرچی ما میگفتیم آقا تقیه دلیل بر اجزا میخواهند، اینا نمیفهمیدن، فکر میکردن روایات که میگد التقیت فی کل شی، التقیت دینی و دین آبادی، التقیت تجری فی کل شی حتی اذا بلغ حد دم، فاذا بلغ حد دم دیگه تقیه وجود نداره. اینا فکر میکردن که این یعنی دلیل اجزا. بابا این خود تقیه رو میخواد بگه، ما هم که گفتیم اشکال نداره باشون بخون، اما آیا مجزیست؟ مجزی بودنش میره تو باب اضطرار. شما در تقیه او رو فرش داره نماز میخونه، شما هم باید رو فرش نماز بخونی. خب فرش نماز میخونی، سجده چیه؟ درست نیست، مزتر شده ای رو فرش نماز خوندن، سجده درست نیست. آیا این سجده ای که درست نیست شارع پذیرفته به جای سجده ای که صحیح هست؟ این میفته تو باب اضطرار. شما مضطری این چهار رکعت و بی سجده صحیح بخونی، خب برو تو خونه دون، برو یه گوشه مسجد بعد جماعت وایسا، چیکار کن؟ نماز دو فرادا بخون، هیچکی هم کاریت نداره. اگر مستوعب جمیع وقت باشه اون حسابش جداست، اما اگر نباشد مستوعب جمیع وقت، مثل داستان نماز و اینا که مستوعب جمیع وقت نیست که. بنابراین مطلب این است، یا فرض بفرمایید که تو همین داستان تقیه، علاوه فرض این که ما قائل بشویم که صیام رو باید کسی تمام بکند تا کی؟ تا مغرب شرعی، تا اذان مغرب. و شما میدونید عامه به استطار قرص چی کار میکنه؟ افطار میکنه. خیلی خوب، الان شما در مسجد الحرام، در مسجد النبی، یه جایی که مبتلای به عامه هستید، اینا از به استطار قرص اذان خودشون رو که میگن که بین 20 دقیقه تا یه رو با اذان بفرمایید ما تفاوت داره، سفره میندازن و افطار میکنن و شما را هم دعوت میکنن به سر سفره. توجه میکنید؟ خب اونایی که میگن قول ضعیف بین ما شیعه که وقت افطار تو همون استطار قرص، اونایی که میگن وقت افطار تا استطار قرص است، خیلی اونا دیگه اصلا میگن صیام تموم شده دیگه، میشه افطار. اونایی که میگن نه، افطار باید شما وارد اذان مغرب شرعی بشید، استطار قرص نیست. خب اگر شما رفتید و مضطر شدید و به این افطار، توجه میکنید مضطر شدی، گفتن بیا بخور، شما میتونی که وایسی نماز، کشکی خودتو بزنی به نماز خوندن که من دارم چیکار میکنم؟ نماز میخونم و تا یه ده دقیقه یه رو بگذرد وقت افطار بشه بخوری، یعنی ظرف رو میگیری غذا رو ازشون میذاری زمین وای میسی نماز تون تون هی بعد سلام دوباره تکبیرت الاحرام. بعد که دیدی یه 20 دقیقه گذش وقت ظرف غذا رو شروع میکنه میخوردن جوهرمونه. خب این اشکالی نه، یعنی اگه میتونی، اگر که نه نمیتونی مجبور شدی بخوری خیلی خوب. روزت درسته یا روزت درست نیست؟ رو مبنای آقایونی که میگن باید شما برسی به مغرب شرعی، الان شما زود افطار کرده ای چه روزت درست نیست. این روزه را افطارت جایزه، اما صیام رو باید چیکار کنی؟ باید قضا کنی. اجزاء این صیام دلیل میخواد که این صیامت مجزیست. دلیل اقامه کردی بر اجزاش فهوه. اگر نتوانستی دلیل اقامه کنی که در باب صیام نداریم دلیل، صلات فقط داریم، اونم صلوات یومیه. خیلی خوب. و که گفتن حتی نماز جمعه هم نمیگیم. در باب صیام دلیل بر اجزا نداریم. صیام دلیل بر اجزا که ندارد، پس بنابراین مجبور شدی مستر شدی افطارت حرام نیست. افطار کن. افطار کردی، آیا روزه درسته؟ نه، روزه دو باید بعد قضا کن.
کفاره نداره.
کفاره نداره چون حرامی رو مرتکب نشد. نه اونم نکردی کفاره نداره، ولی اصلا میتونی نری. این که دیگه کی به تو گفتست که واجب است که بری تو مسجد الحرام این وقت که مجبور شی بشینی سر سفره افطاری؟ اینا نه، رو افطارتو بکن قشنگ، نمازتم بخون تو خونه دون، بله، و بعد وقتی برو مسجد الحرام توجه میکنی. بنابراین شما میتونی اصلا اون وقت نه من دلم نمی، باید افطاری مسجد الحرام و من تو مسجد الحرام باشم. خب وقت وقتی تعارفت میکنن مجبور شدی بخوری میخوری، دندت نرم شد، روزه تو باید چیکار کنی؟ قضا کنی. توجه فرمودی؟ این که من دلم میخواد نتیجه شینه. مگر شما در باب صیام دلیل بر اجزا بیارید. پس بنابراین از ما ذکرنا وجه داستان تقیه هم روشن شد. تقیه یه قسم اضطراره. تقیه هم شما میترسی بر جانت، این تقیه یه اضطراریست. یه قسم دیگهش مداراتیست، بر جانت نمیترسی، میخوای محبت اونا رو جلب کنی، اونم اشکالی نداره. فرمودن تقیه کن به جهت جلب محبت اونا، اونم مانعی نداره، بهش میگن تقیه مداراتی. لکن هر دو قسم تقیه، این در واقع رو اضطرار میرد. وقتی رفت رو اضطرار دلیلش میشد دلیل اضطرار. دلیل اضطرار که شد شما این مورد را مضطری. شارع شما صرف الوجود رو خواسته، بقیه موارد رو میتونی اتیان کنی. وقتی بقیه موارد رو میتوانی اتیان کنی، این نماز رو با اینا میخونی، اما این مجزی نیست. اجزا دلیل مستقل میخواد. دلیل مشروعیت تقیه دلیل اجزا نیست. هرچی ما به اینا میگفتیم که بابا، میگفت نه من روایات تقیه رو دیدم مطلقه. هرچی ما گفتیم آقا اینا مطلق نیست در باب اجزا، التقیت و فی کل شی، ما مشکلش نیستیم تقیه فی کل شی، این که اجزا نیست، این جواز تقیه است، یا حتی در مواردی وجوب تقیه. خیلی خوب. میگه تقیه جایزه، یا شما میتوانی تقیه کنی یا باید تقیه کنی. این دلالت بر اجزا نمی کند که تکلیفی که به عهده شارع قبول کرد ازه، اونی که قبول کرده باید دلیل برش بیاره. اجزا. توجه میفرمایید؟ این بدبخت ها نمیفهمیدن که داستان چیست. علتش اینه که این مطلب برشون حل نشده. اضطرار نسبت به تکلیف وجوبی که منحل میشد، این تکلیف وجوبی شما به صرف الوجود که از این نماز ظهر و عصری که 8 رکعته در طول اذان ظهر تا غروب آفتاب شما 100 تا 8 رکعت میتونی اتیان کنی؟ خیلی خوب. هر کدومشو بیاری شارع از تو قبول داره. نصفشو مضطر شدی انجام ندهی. خب اون نصف دیگره که مضطری. باید نماز ظهر عصر تو تو نصف دیگره وقت بیاری. بله اگر اضطرار مستوعب جمیع وقت شد مجزیست، او اشکالی ندارم. اما فرضی که مستوعب جمیع وقت نیست، نه اجزایی در کار نیست، اجزا احتیاج دارد به دلیل مستقل. اگر دلیل مستقل در باب اجزا باشد فهو اخص میشد. هرچه دلیل مستقل نداشتیم میگم نه مجزی نیست. تقیه در باب صلوات یومیه دلیل بر اجزا پیش ما دارد، اگرچه همونم بعضی میگن مجزی نیست، مثل مرحوم آیت الله گلپایگانی میفرمود مجزی نیست، ولی در صلوات یومیه پیش ما دلیل بر اجزا دارد. اما در صلوات جمعه پیش هیچکی ندارد. در صلوات جمعه حتی پیش مرحوم امام هم ندارد. در جمعه فرمود دلیل بر اجزا. و حالا شما ببینید چقدر مردم رو فرسادن پشت سر اینا مسجد الحرام است و نبی نماز جمعه بخونن، یک کلم هم بهشون نگفتن که نماز ظهر تو باید بخونی. تعجب میکنه بیچاره فکر کرد مثل جمعه ایست که پشت سر شیعی میخوند است در ایران، با حساب نمازشو خوند و فکر کردن چه ثوابهایی برده است. تعجب میکنه اون دلیل بر اجزا، اون آقایونی که میگن احتیاج به عاده ندارد اونا قائل به دلیل اجزا. ما هم گفتیم در باب نمازها دلیل اجزا هست الا صلات جمعه و صلی الله علی محمد.